20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. خبرگزاری بلومبرگ میگوید حل و فصل اختلافات میان آمریکا و ایران احتمالاً چند هفته به طول خواهد انجامید. وزیر نیرو میگوید نهادهای مسئول به دنبال تأمین منابع جدید آب برای همدان هستند. و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری میگوید حضور زنان در ورزشگاه تصمیم وزارت ورزش بود. خبرگزاری بلومبرگ از قول چند منبع آگاه اعلام کرد حل فصل اختلافات میان آمریکا و ایران ممکن است چند هفته طول بکشد. بلومبرگ همچنین سخنان یک مقام بلندپایه اروپایی درباره نزدیک بودن دو طرف به احیای برجام را مشابه سخنان یکی از مشاوران ارشد دولت جو بایدن توصیف کرد. با این حال دو مقام آگاه دیگر درباره مذاکرات که خواستند نامشان فاش نشود گفتند که اختلافات بر سر تحقیقات آژانس درباره فعالیت‌های هسته ایران و همینطور پرداخت غرامت به تهران در صورت خروج دولت آینده آمریکا از توافق همچنان ادامه دارد. پرمشت بلومبرگ به نظر می‌رسد پرونده پادمانی سه مکان مشکوک به فعالیت اتمی نظامی در ایران نیز هنوز از موانع اصلی پیشرفت در مذاکرات احیای برجام به شمار می‌رود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است حدود دو هفته دیگر نشست خود را درباره این موضوع برگزار کند. وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید پروژه آبرسانی به شهر همدان به طور شبانه روزی در حال پیگیری است. به گفته علی اکبر مهرابیان این وزارتخانه به دنبال تأمین منابع جدید آب برای همدان است. این مقام مسئول اشاره‌ای به زمان دقیق حل مشکل آب همدان نکرده است. این در حالی است که اکبر کاووسی امید عضو شورای شهر همدان روز جمعه اعلام کرد مشکل کمبود آب در این شهر از فروردین ماه آغاز شده و در این باره به مسئولان هشدار داده شده بود. ساکنان همدان بیش از 10 روز است که با معضل قطعی آب آشامیدنی مواجه هستند. پیشتر نیز شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری با مشکل مشابهی مواجه شده بود. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری میگوید حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی فوتبال اخیر میان تیم‌های مثل کرمان و استقلال تصمیم وزارت ورزش بود. انسی خزعلی مدعی شد که فشار فیفا بر این تصمیم تأثیری نداشته و اینکه این امر تداوم پیدا می‌کند به گفته او تصمیمی است که وزارت ورزش باید بگیرد. خانم خزعلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که در بازی مثل کرمان و استقلال حضور پیدا کرده و شرایط در این بازی رو عادی دیده و از بسیاری محیط‌ها همانند بازار و سینما به گفته او سالم‌تر به نظر آمده است. این سخنان در حالی بیان شده که در طول 4 دهه‌ای که از انقلاب بهمن 57 در ایران می‌گذرد، جمهوری اسلامی در راستای پیشبرد سیاست‌های جداسازی زنان و مردان و با اتکا به دیدگاه‌های مراجع تقلید از حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات مردان جلوگیری کرده است. ده ها فعال حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد و نوزاد او از زندان شدند. این بیانیه بازداشت خانم خدیرزاده در دوران بارداری و بلا تکلیفی او و نوزادش در وضعیت اسفناک بهداشتی و همینطور تراکم بالای جمعیت زندان ارومیه را با هدف اعمال فشار به همسرش برشمرده است. امضا کنندگان بیانیه اقدام به خودکشی این زندانی سیاسی را بخش از فرایند قتل حکومتی زندانیان و زنکشی سیستماتیک در جمهوری اسلامی توصیف کردند. خانم خدیرزاده در مهر ماه گذشته در شرایطی که باردار بود بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. نخستین جلسه دادگاه روز چهارشنبه به صورت آنلاین برگزار شد. و مراسم تشییع و تدفین پیکر هوشنگ ابتهاج شاعر سرشناس ایرانی امروز شنبه در زادگاهش رشت برگزار شد. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شمار زیادی از مردم در این مراسم شرکت کرده بودند. روز جمعه نیز پیکر این شاعر ایرانی از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع شد. هوشنگ ابتهاج متولد اسفند سال 1306 مرداد ماه سال جاری در بیمارستانی در کلن آلمان چشم از جهان فرو بست. هوشنگ ابتهاج در قالب نیمایی و به هم غزل و مثنوی شعر می سرود و در سالهای 1350 تا 65 سرپرستی برنامه گلها در رادیو ایران را عهده‌دار بود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه از ادامه اختلافات واشنگتن و تهران بر سر جزئیات مذاکرات احیای برجام خبر داده و اضافه کرده احتمالاً حل و فصل این اختلافات چند هفته به طول خواهد انجامید. در این رابطه همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی داشته با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
ببینید، یه نکته که وجود داره، من معتقد هستم در حال حاضر توافق هسته‌ای، حالا تلاش ها برای توافق هسته‌ای احیای توافق برجام به یه نقطه بازگشت ناپذیر رسیده. این یه اصل مهمه به نظر من در تحلیل. این به چه معنی؟ به معنی اینکه به اعتقاد من دیگر بازگشت به نقطه صفر برای طرفین توافق خیلی دشواره. یعنی حالا هر طرف به خصوص جمهوری اسلامی انعطاف‌هایی از خودش به خرج داده که این مسئله حل بشه. پس در نتیجه اگر خبرهای منتشر میشه مبنی بر این که احتمالاً چند هفته دیگه مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، خیلی خبر عجیبی نیست. یعنی خبری نیست به معنای نشانه بر شکست مذاکرات. این اولین نکته. نکته دوم این که خب مخالفت ها از ابتدا هم وجود داشت. یعنی مخالفت ها هم در ایالات متحده از طرف جمهوری خواهان بوده و هم به صورت سنتی در ساختار جمهوری اسلامی گروه های تندروی هستن، افراطی هستن که با هر گونه توافق با غرب اینا مخالفت میکنن. خب نمونهش هم ما میبینیم اظهاراتی که در روزنامه کیهان توسط حسین شریعت مداری بیان میشه. از یه طرف هم خب در خود منطقه هم خب اسرائیلی ها به خصوص مخالف هستن، هرچند که در خود اسرائیل هم باز صداهایی در حمایت از توافق به خصوص از طرف مقامات امنیتی نظامی شنیده میشه. من میخوام بگم که این توافق در درون کشورهای مختلف یک نوع مخالفت هایی درش هست. فقط فکر کنم طرف اروپایی هستش بیشتر که از یه انسجام برخوردار است. روسیه و چین مبتنی بر شرایط تصمیم میگیرن. پس این مخالفت ها از ابتدا بوده، اما آیا این مخالفت ها میتوانند مانع احیای توافق برجام بشن؟ من بعید میدونم، به خاطر اینکه در حال حاضر هم جمهوری اسلامی به خصوص به این توافق نیاز داره. بحث بحران های چند بعدی هستش و هم سیاست خارجی دولت بایدن بر اساس این اصل قرار گرفت که تا پیش از انتخابات کنگره بتواند به یک نتیجه در این مورد برسه. به این خاطر من مخالفت ها رو جدی میدونم اما کم تاثیر.
پرسشی که وجود داره آقای نجفی اینه که در صورت توافق، شما اشاره کردید که این توافق به احتمال بسیار شکل خواهد گرفت، ولی چقدر میتونه حفظ بشه، پایدار بمونه با توجه به مسائلی که وجود داره؟ برای همین که واشنگتن همواره تاکید کرده که نمیتونه تضمینی بده در مورد حفظ توافق، همچین امکانی وجود نداره.
قطعا این توافق شکننده خواهد بوده. علتش یک بحث این خود سیاست خارجی جمهوری اسلامی. به اعتقاد من سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم بر اساس یک گزاره‌های ایدئولوژیکی سوار شده که این اون عقل پراگماتیستی رو عقب میزنه. هم از یه طرف هم چون حالا اون بحث اصل نظام، بحث دولت نفتی، احتیاج جمهوری اسلامی به پول نفت برای اداره امور کشور هستش، یک پراگماتیسم تأخیری هم ما میبینیم. یعنی شما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم به همین صورت بوده، در مواقع بحرانی عقب نشینی‌های صورت میگیره برای اداره امور کشور یا برای حفظ نظام. حالا من میخوام بگم که قطعا این توافق به اعتقاد من نمیتواند پایدار باشه مگر اینکه یک راهکارهای جدی اندیشه بشه. مثلا چه راهکارهایی؟ مگر اینکه شرکت‌های آمریکایی بتوانند بیاین در اقتصاد ایران سهیم بشن، که این یک مقدار دور از ذهن با توجه به حساسیت افراطیون و حتی خود سیاست خارجی که رهبر جمهوری اسلامی دنبال میکنه که این سیاست خارجی مبتنی بر کنترل تنشه. یعنی تا یه جایی رهبر جمهوری اسلامی خواستار حفظ تنش با ایالات متحده هست، به شرطی که به اون اصل نظام ضربه نخوره یا مثلا به یک نقطه خیلی حیاتی منجر نشه. پس در نتیجه من نسبت به این که توافق هسته‌ای پایدار بمونه تردید دارم، به خصوص این که اصولا دادن تضمین در این مورد خیلی دشواره. یعنی کسی پیشبینی نمی‌کرد ترامپ از توافق خارج بشه یا کسی پیروزی ترامپ رو در اون انتخابات پیشبینی نمی‌کرد. به همون نسبت هم کسی پیشبینی نخواهد کرد در انتخابات آینده ریاست جمهوری چه چهره‌ای روی کار بیاد، نظرشون در مورد توافق جدید چی باشه، آیا باز هم امکان خروج داره. برای اینکه این توافق پایدار بمونه باید جمهوری اسلامی به یک سری تابو شکنی ها دست بزنه که من همچنان این رو در سیستم اون نظام فکری تصمیم گیرندگان در ساختار جمهوری نمیبینم. یعنی این پتانسیل وجود نداره.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روسیه که همواره خود را ضامن نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌خواند، از صدور سند پایانی کنفرانس MPT سازمان ملل ممانعت کرده. مسکو ناخشنود است که در این سند اشغال نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین توسط نظامیان روس محکوم شده است. در رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه از صدور بیانیه پایانی کنفرانس بازبینی معاهده عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای که به مدت یک ماه در سازمان ملل متحد برگزار می شد ممانعت کرد. شنبه گوستاو زلاوینن، دیپلمات آرژانتینی که ریاست این کنفرانس را بر عهده داشت، اعلام کرد این کنفرانس بدون سند پایانی خاتمه می یابد. کشورهای امضا کننده NPT که از 50 سال پیش جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مذاکرات حل سلاح هسته‌ای را پیگیری می‌کنند، هر 5 سال یک بار برای بازبینی این سند گرد هم می‌آیند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی که لایحه بیانیه پایانی کنفرانس امسال را در اختیار دارند، روسیه با بندهای مخالفت کرده که به نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین اختصاص یافته و شامل تأکید بر ضرورت کنترل سازمان اتمی اوکراین بر تأسیسات اتمی این کشور، نگرانی از فعالیت نظامی در اطراف تأسیسات اتمی و حمایت از اعزام هرچه سریع‌تر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه زاپوریژیا است. بسیاری از کشورها به عدم صدور این بیانیه اعتراض کردند. اندونزی که امسال میزبان اجلاس سران گروه 20 از جمله رئیس جمهور روسیه خواهد بود، به نمایندگی از 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد، از نتوانی اعضای NPT برای توافق درباره سند پایانی این کنفرانس ابراز نارضایتی شدید کرد. نماینده فرانسه نیز از طرف 56 کشور و همچنین اتحادیه اروپا بر حمایت کامل از اوکراین و محکومیت اقدامات روسیه در راستای افزایش تهدیدهای اتمی تاکید کرد. همزمان نماینده روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که کنفرانس NPT را به گروگان گرفتند تا اتهامات خارج از مسائل مرتبط با این پیمان علیه روسیه مطرح کنند. این در حالی است که از دید بسیاری از صاحب نظران، روسیه با آغاز جنگ علیه اوکراین در شرایطی که خود در ازای انصراف اوکراین از سلاح هسته‌ای ضامن تمامیت ارضی این کشور شده بود، ضربه جبران ناپذیر به نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای وارد کرده. اوکراین شنبه گفت هماهنگی اعزام بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه زاپوریژیا در مرحله نهایی است و انتظار می‌رود این ماموریت از دوشنبه آغاز شود. در آخرین بیانیه سازمان انرژی اتمی اوکراین آمده، به رغم ادامه حملات نظامی به محوطه این نیروگاه، دو راکتور آن مجدداً به شبکه برق‌رسانی اوکراین متصل شده. کیف مظنون است زیرا آتش گرفتن نیروگاه اتمی زاپوریژیا که پیش از جنگ یک سوم برق اوکراین را تأمین می‌کرد، برای خارج کردن این نیروگاه از سیستم برق‌رسانی اوکراین است. شنبه سخنگوی سازمان اطلاعات نظامی وزارت دفاع اوکراین روسیه را متهم کرد قطع برق رسانی به این نیروگاه در روزهای اخیر که به گفته رئیس جمهور اوکراین جهان را در یک قدمی فاجعه اتمی قرار داده بود اقدامی عمدی برای آزمون امکان اتصال این نیروگاه به سیستم برق رسانی روسیه بود. روسیه میگوید نظامیانش از امنیت این نیروگاه دفاع میکنند و اوکراین را مسئول حمله به این نیروگاه اعلام کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار و گزارش ها رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس رادیوفردا.com. همچنان با ما همراه باشید.